سلام به همه شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به یکی از پایه‌های اصلی حسابداری، یعنی دارایی ها.
سلام. بله، موضوع مهمیه.
ما یه متری داریم گزیده هایی از مفهوم و طبقه بندی انواع دارایی در حسابداری و میخوایم با کمک اون بفهمیم که اصلا دارایی یعنی چی، چه مدلایی داره و چرا اینقدر مهمه که برای فهمیدن وضعیت مالی یه شرکت خوب بشناسیمش.
دقیقاً. ببینید، به زبان خیلی ساده، دارایی ها در واقع منابع اقتصادی هن که یه شرکت کنترلشون میکنه. بله، و انتظار داره که در آینده براش منفعت اقتصادی ایجاد کنن. سه تا ویژگی کلیدی دارن پس. منبع اقتصادی باشن، تحت کنترل باشن و انتظار منفعت آتی داشته باشن.
آها، پس فقط یه سری عدد خشک و خالی توی ترازنامه نیستن.
اصلا اینا پایه کار شرکتن. ابزارها، سرمایه گذاریها، همه چی.
متن یه مثال خوبم زده بود، مثلا توی یه مغازه.
آره.
پول نقدی که تو صندوق، کالاهایی که چیده برای فروش، قفسه ها، حتی اگه ساختمون مغازه مال خودشه، خود ساختمون، همه اینا میشه دارایی.
درسته، چون همشون منابعی هن که انتظار میره پولساز باشن برای مغازه دار و خب کنترلشون هم دست خودشه.
بسیار خوب. اولین و مهمترین دستبندی که تو متن هم روش خیلی تاکید شده بر اساس نقد شدنی شونه، یعنی چقدر زود به پول تبدیل میشن.
بله، دارایی های جاری و غیر جاری.
خب اول جاری ها، اینا چی هن دقیقاً؟
جاری ها اونایی هن که انتظار میره توی یه دوره زمانی کوتاه، معمولاً یک سال مالی یا یه چرخه عملیاتی هر کدوم که طولانی تره، یا به پول نقد تبدیل بشن یا مصرف بشن.
آها، این چرخه عملیاتی هم جالبه، یعنی از وقتی مواد اولیه میخریم تا وقتی محصول رو میفروشیم و پولش رو میگیریم.
دقیقاً.
پس دارایی های جاری مثلا میشه؟
مثلا وجه نقد خودش، حساب های دریافتنی، یعنی پولی که از مشتریا طلب داریم و معمولا زود وصول میشه.
آها.
موجودی کالا که خب قرار فروش بره، یا پیش پرداخت ها، مثلا اجاره ای که از پیش دادیم.
فهمیدم. اینا پس نشون میدن شرکت چقدر پول دم دست داره برای کارهای روزمره و پرداخت دهیای کوتاه مدتش.
دقیقاً. وضعیت نقدینگی کوتاه مدت رو نشون میدن.
خب حالا بریم سراغ غیر جاریا یا بلند مدت ها. اینا دیگه فرق دارن.
آره، اینها عمر مفیدشون بیشتر از یه ساله و قرار نیست فوراً فروخته بشن یا مصرف بشن. اینا برای استفاده طولانی مدت در عملیات شرکت هستن.
مثل چی مثلا؟
خب مثل زمین، ساختمون، ماشینالات، تجهیزات که بهشون میگن اموال، ماشینالات و تجهیزات یا ممته. تو انگلیسی همون PPE معروفه.
Property, Plant and Equipment.
بله، یا مثلا سرمایه گذاری های بلند مدت. فرض کنید سهام یه شرکت دیگر رو خریدیم و نگه داشتیم، و البته دارایی های نامشهود که خودش یه بحث جداست.
آها، پس این غیر جاری ها در واقع زیربنای کار شرکت برای آیندن.
کاملا، ظرفیت تولید و درآمدزای بلند مدت رو میسازن.
حالا که صحبت از دارایی های نامشهود شد، متن یه تقسیم بندی دیگه هم میاره بر اساس چیز ماهیت فیزیکیشون، مشهود و نامشهود.
بله.
مشهودا که خب معلومه، همین ساختمون و ماشینالات که میشه دید و لمس کرد. ولی نامشهودا چی؟ اینا که دیده نمیشن چطور دارایین؟
نکته جالبش همینه. ببینید، نامشهودا وجود فیزیکی ندارن، اما ارزش اقتصادی دارن. خیلی هم زیاد گاهی وقتا.
از کجا میاد این ارزششون؟
معمولاً از حقوق قانونی یا مزیت‌های رقابتی خاصی که دارن. مثلا حق اختراع یه فناوری، برند یا علامت تجاری که شناخته شده است، سرقفلی یا گودویل که موقع خرید یه شرکت دیگه پرداخت میشه.
آها، یعنی پولی که بابت اعتبار و مشتریای اون شرکت میدیم.
دقیقاً. یا مثلا حق امتیاز استفاده از یه دانش فنی. ارزش اینا مخصوصاً تو شرکت‌های تکنولوژی محور امروزی گاهی سر به فلک می‌کشه.
واقعاً جالبه. خب متن یه دسته‌بندی دیگه هم داشت، مالی و غیر مالی. این یکی دیگه چطوریه؟ با مشهود و نامشهود قاطی نمیشه؟
نه، نگاهش متفاوته. این یکی بیشتر به ماهیت ارزش خود دارایی نگاه می‌کنه. دارایی مالی در واقع یه جور ادعاست برای دریافت وجه نقد یا یه دارایی مالی دیگه در آینده.
یعنی چی؟ مثل چی؟
مثل خود پول نقد، حساب‌های دریافتنی که گفتیم، اوراق بهادار مثل سهام یا اوراق قرضی که شرکت خریده، اینا ذاتن یا پولن یا ادعای پول.
خب، پس غیر مالیات چیان؟
غیر مالی ها ارزششون مستقیما از تبدیل شدن به پول نمیاد، بلکه از استفادهشون توی عملیات شرکت میاد، تو تولید کالا یا ارائه خدمات نقش دارن.
آها، مثل همون موجودی کالا که باید اول تبدیل به محصول بشه و فروش بره، یا ماشینالات که باید کار کنن تا محصول تولید بشه.
دقیقاً، اینا چرخ‌دنده‌های عملیاتی شرکتن. این تقسیم بندی کمک میکنه ساختار سرمایه گذاری شرکت رو بهتر بفهمیم.
خیلی هم خوب. حالا این همه دارایی با این همه تقسیم بندی چطوری تو صورتهای مالی به خصوص ترازنامه ثبت میشن؟ مت گفته به بهای تمام شده تاریخی.
بله، قاعده اصلی همینه. مخصوصا برای دارایی های بلند مدت تر. یعنی به قیمتی که خریده شده به علاوه همه هزینه هایی که شده تا اون دارایی آماده استفاده بشه.
این روش یه ایرادی نداره؟ مثلا اینکه ارزش روز رو نشون نمیده؟
چرا، این انتقاد بهش وارده، ولی خب مزیتش اینه که یه عدد قابل اتکا و عینیه، بر اساس یه معامله واقعی ثبت شده.
درسته.
البته برای دارایی‌های ثابت مشهود مثل ماشینالات و ساختمون یه مفهوم خیلی مهم دیگه هم داریم که نباید فراموش کنیم. استهلاک.
استهلاک یعنی چی؟ چطور ثبت میشه؟
استهلاک یعنی ما بهای تمام شده اون دارایی رو به طور سیستماتیک طی عمر مفیدش سرشکن میکنیم و به عنوان هزینه شناسایی میکنیم.
یعنی هر سال یه تیکه از قیمت اون ماشین مثلا میشه هزینه اون سال؟
بله، دقیقاً. این باعث میشه هم ارزش دفتری دارایی تو ترازنامه کم بشه، هم سود اون سال تحت تأثیر قرار بگیره. البته استهلاک یه هزینه غیر نقدیه، یعنی پولی واقعا خارج نمیشه اون لحظه.
آها، متوجه شدم. توی ترازنامه هم گفتید معمولا به ترتیب نقد شدنگی میان؟
بله، معمولا اول جاریا میان که نقد ترن، بعد غیر جاریا.
و برای اینکه بفهمیم شرکت چقدر خوب از این داراییاش استفاده میکنه، از چی استفاده میکنیم؟
تحلیلگرا از یه سری نسبت‌های مالی استفاده میکنن. مت به چند تاش اشاره کرده، مثل نسبت جاری که توان پرداخت دهی کوتاه مدت رو میسنجه،
که با تقسیم دارایی جاری به دهی جاری به دست میاد.
درسته. یا یکی دیگه که خیلی مهمه بازده دارایی هاست، یا ROA، Return on Assets.
این چی رو نشون میده؟
این نشون میده شرکت به ازای هر ریال دارایی که داشته چقدر تونسته سود خالص ایجاد کنه، یعنی چقدر در استفاده از کل منابعش کارآمد بوده. البته باید با متوسط صنعت مقایسش کرد.
بسیار عالی بود. پس خب دیدیم که دارایی ها واقعا دنیای گسترده ای دارن، از پول توی جیب شرکت گرفته تا ساختمون و ماشینالات و حتی یه اسم تجاری معروف.
بله.
و فهمیدن این دسته‌بندی ها، جاری و غیر جاری، مشهود و نامشهود، مالی و غیر مالی، به ما، یعنی به شما شنونده ها، کمک میکنه که یه تصویر خیلی کاملتر و دقیقتر از وضعیت مالی و توانایی یه شرکت به دست بیارید.
دقیقاً همینطوره. درک این مفاهیم پایه واقعاً برای هر کسی که با گزارش های مالی سر و کار داره یا میخواد تصمیم سرمایه گذاری بگیره ضروریه.
کاملاً موافقم.
حالا یه نکته‌ای برای فکر کردن در پایان شاید بد نباشه. با توجه به اینکه اقتصاد داره بیشتر به سمت شرکت‌های خدماتی و دانش بنیان میره، یعنی شرکت‌هایی که شاید دارایی فیزیکی زیادی نداشته باشن ولی مثلا یه نرم افزار یا یه برند خیلی قوی دارن.
آها.
به نظرتون در آینده اهمیت دارایی‌های نامشهود چقدر نسبت به دارایی‌های مشهود بیشتر میشه و این تغییر چه تأثیری میتونه روی روش‌های سنتی تحلیل مالی ما بذاره؟ فکر میکنم این سوالیه که ارزش داره بهش فکر کنیم.
سوال بسیار خوبیه برای پایان بحث امروز.